با تدبیر و بر اساس مصلحت میدان جنگ تغییراتی رو کرد، مختصات جنگ تغییر کرد. من دیروز در یکی از این کانال‌های نظامی که اخبار نظامی رو منتشر میکنه، تلای نظامی رو منتشر میکنه، دیدم که حتی گفتن که عربستانی ها از آمریکایی ها خواستن در مورد یمن خیشتنداری بکنن، یعنی اوضاع خودشون هم در خطر میبینن، نمیخوان خیلی جغرافیای نظامی اونجا دستخوش تغییرات بشه یا با یه اتفاقات پیشبینی نشده مواجه بشن عربستانی ها. این رو شما چطور تحلیل میکنید؟
بله، درود بر شما. ببینید، در ادبیات استراتژیک ما یک مفهومی داریم به نام اسکلیشن، تصاعد. همین نکته‌ای که می‌فرمایید گسترش، حالا گسترش هم ترجمه شده اسکلیشن. شما زمانی که دو تا حریف با هم می‌جنگن، خب متحدین می‌توانند جبهه‌های جدیدی بگشایند. البته خب جمهوری اسلامی و محور مقاومت خیلی هوشمندانه دارن از این ابزار استفاده میکنن. قرار شده یک گام های تدریجی خیلی استپ بای استپ باشه، خیلی گام به گام باشه و که یک واکنشی رو برانگیخته نکند. فعلا موضوع اصلی این است که حمایت بشه از مبارزینی که در غزه هستن و از مردم بیپناه. ببینید، چیزی که یمنی ها رو خب خیلی برای آمریکایی‌ها سنگین بود و برای خود صهیونیست‌ها، خب دریای سرخ معمولاً به عنوان کانال بن گوریون شناخته میشد، یک امنیتی همیشه براشون برقرار بوده توی این دوره‌های تاریخی و واقعا فکر نمی‌کردن که حالا مثلا یمن تو این فاصله کوتاهی که مثلا الان آتش بس شده، از پارسال تا حالا مجهز شده باشه به موشک‌های بالستیک، به پهپادهای بسیار قدرتمند، این UAV ها. حالا می‌دونید که یکی از کشتی‌هایی رو هم که مبارزین یمنی اونجا هدف قرار دادن با استفاده از پهپاد بود و یکی دیگه‌ش هم با موشک ضد کشتی بود. خب در یک چنین فضایی شما گسترش جبهه این پیام رو برای آمریکایی‌ها داره که شما دیگه نباید دست اسرائیل رو باز بگذارید. ببین، الان اصلی ترین جریانی که داره حمایت میکنه از ادامه جنگ و به نظر من از خود نتانیاهو هم حالا آتیشش تندتره، دموکرات‌های آمریکایی هستن که فعلا بنابر دلایلی قصد دارن که یک جنگ طولانی باشه. البته حالا خبرهایی هم اومد که تیم بایدن اعلام کردن که حالا شما حداکثر تا اواسط ژانویه بعد از تعطیلات خبر دارید. خب این خود ژانویه هم یک معضل دیگری داره. ببینید، تعطیلات هست، دوباره افکار عمومی یک ذره با تمرکز اونجا میاد روی اخبار غزه رو دنبال میکنه، دوباره همین تظاهراتی که در لس آنجلس شد، در نیویورک شد، حالا من فقط از سمت آمریکایی‌ها رو میگم، خب این باز هم افکار عمومی رو جریحه دار میکنه. به نظر من یک کلاف سردرگم میشده برای خود آمریکایی ها. نتانیاهو هم ببینید، جنگ که تموم بشه نتانیاهو باید برود، با این یک چیزیست که اصلا نیاز به یک امر بدیهی است، خیلی راحت. پس نتانیاهو به خاطر حیات سیاسی خودش فعلا بی تمایل نیست که این رو ادامه بده. از اون ور هم خیلی دوست داره که در اصل صحبت آقای دکتر بزرگوار، خیلی دوست داره که اونجا بیاد و بخشی از این اسرای خودش رو آزاد کنه که بیاد بگه آقا من به اون پیروزی که میخواستم رسیدم و چیز کنم. حالا این گسترش میدان نبرد به نظر من اسرائیلی ها رو متوجه میکنه که به این سادگی ها نیست و اگر نخوان تدبیری به خرج بدن و اصطلاح خودمون خیشتنداری به خرج بدن و همینطوری بخوان به این بمباران ادامه بدن و این مردم مظلوم رو به خاک و خون بکشن، خب جبهه‌های جدیدی باز خواهد شد و آمریکایی‌ها هم در اون مخمصه و اون پردیکیمنت قرار خواهند گرفت.
متشکرم از شما آقای دکتر رضایی. آقای پارسا خسال، بریم یکم بحث جامعه شناسی سیاسی کنیم، اینم به نظرم جذابه، بر من لااقل جذابه. ما یک اتفاق عجیب و غریب داریم در سطح دنیا، نمونه‌اش هم نداشتیم، لااقل من یادم نمیاد که مثلا در لندن و در پاریس و در نمیدونم به قول آقای دکتر در برخی از شهرهای آمریکا و اینها این شکل از تظاهرات رو داشته باشید. علتش هم شاید این بود که همیشه اون فضای تبلیغاتی و رسانه‌ای در اختیار خودشون بود و در اون فضای تبلیغاتی و رسانه‌ای اونطور اون بسته‌های خبری رو منتقل می‌کردن که خودشون می‌خواستن. نمیدونم این طبیعت فضای مجازی عصر ماست که جلوی این قضیه رو گرفته، یا بزرگی این قمه، یا بزرگی این جنایته که در واقع اینجور وجدانها رو به درد آورده و میان تو خیابون. مثلا معلوم نیست چه دینی دارن یا مثلا کدوم دستن، نمیتونیم بگیم آقا مثلا فقط مسلمونا اومدن، اصلا نمیشینه حرف بزن. یه نکته هم درجه به خود تو بخش قبلی هم اشاره کردم، درجه به خود اون جامعه صهیونیستیه که به قول شما به شکل ماشینی کنار هم دیگه اومده، خصوصیت یک جامعه رو نداره. یه فیلمی هم من میدادم چند شب پیشا که موقعی که داشتن دوتا همسایه دعوا میکردن اونجا با اسلحه با هم دعوا میکردن، یعنی این شکلی از جامعه مکانیکی اونجاست. به هر حال تکلیف جوامع اسلامی فارغ از دولت‌هایی که دارن، که متاسفیم که بعضی از اونها دنبال اسب بازنده بودن و دنبال بحث در واقع صلح و کنار آمدن با اسرائیل، اما جوامعشون اینطور نیست. ما دیدیم در مرز اردن، دیدیم چه اتفاقی افتاد، در عراق رو داریم می‌بینیم، تظاهرات به اون بزرگی رو دیدیم. در کشورهای اسلامی هم توی بحث جامعه شناسی سیاسی و نگاه جامعه به سیاست این تکلیفش معلومه. در غرب شاید معلوم نبود، شاید کسی فکرش رو نمی‌کرد این چقدر می‌تواند تأثیر بگذارد در آینده جنگ.
بله، ببینید مردم اسرائیل، حالا از باب تقریب ذهن ما میگیم مردم اسرائیل، چون که اسرائیل رو کشور نمیدونیم، افرادی که در اونجا جمع شدن همونطوری که عرض کردم، اولا از جاهای مختلفن، ثانیاً باز بین خودشون یک نظام طبقاتی وجود داره، یعنی اون کسانی که از آفریقا اومدن یک درجه پایینی قرار دارن نسبت به کسانی که از اروپا اومدن. باز تو خود اروپا این که از کدوم سمت اروپا باشن باز مختلفه. بنابراین به شدت یک جامعه متزلزل هست. شما نگاه میکنید الان تمام زور اسرائیل این هست، حالا میاد اعلامیه پخش میکنه از هوا و غیره، که آقا ما میخوایم مثلا این منطقه خان یونس رو منطقه نظامی تلقی کنیم. یعنی چی؟ یعنی هر کس که اینجا مونده جانش با خودشه، باید برای مرگ آماده باشه، اما نمی‌دونیم کسی منطقه رو خالی کنه. چرا؟ چون میگم وطنم، من کجا برم؟ من برم تو بیابان‌های مصر زندگی کنم مثلا؟ اما به محضی که کوچکترین ناامنی در سرزمین‌های اشغالی رخ میده، مثل حالا شمال اسرائیل که حزب الله لبنان تونست اونجا رو ناامن کنه، خود تحلیلگران اسرائیل میگن در بهترین حالت ما تابستان میتونیم دوباره ساکنین رو بگیم برگردن.
مهاجرت معکوس داریم.
فعلا اینها از اونجا رفتن به مناطق به اصطلاح خودشون امن‌تر به سمت مرکز اسرائیل ها، و موقت تو هتل‌ها و غیره و اینا اسکان دادن، و اگر اونجا امنیت بر نگرده که بعید میدونم به این سادگی برگرده، بله هم که فرمودیم مهاجرت معکوس خواهند داشت. و یکی از دلایل تو بحث قبلی که یمن داره اون قسمت، حالا علاوه بر پهباد و موشک و اینها، کشتی‌های اسرائیل مرتبط با اسرائیل رو هدف قرار میده، یکی این که این هزینه اقتصادی بره بالا و این مردم تاب‌آوریشون به شدت پایینه.
بله.
یعنی مردمی که در اسرائیل زندگی میکنن به محضی که کوچکترین معضل اقتصادی امنیتی
وطنی ندارن،
اصلا وطنی ندارن که بهش ارق داشته باشن.
ولی اونجا سرزمین مادری فلسطینی هست.
بله، اونها خواهند موند. خب ما شاهد گسل‌های متعددی هست، اما این مطلبی که در دنیا فرمودید که وجه تمایز این حرکت با حرکت‌های قبلی، دفعات قبلی و تهاجمات قبلی اسرائیل، مردم مسلمان در عراق، ایران، افغانستان، پاکستان، اینها می اومدن تو خیابون‌ها. حالا فارغ از این که مثلا کشور عربستان دولتش همراهی نمی‌کنه، یا حالا مثلا دولت ترکیه یکی به میخ یکی به نعل، ولی مردم همونطور که فرمودید. اما اون چیزی که تحلیلگران اروپایی و آمریکایی رو نه حتی متعجب، وحشت زده کرده، ببینید دانشگاه هاروارد، من بخوام دیگه حالا خیلی صریح و ساده و روون بگم، دانشگاه امام صادق ما چه جوریه لحاظ فکری و بنیادی و رابطش با نظام جمهوری اسلامی؟
بله.
یه رابطه محکمی داره خیلی از مدیران ارشد نظام در اون دانشگاه. دانشگاه هاروارد در حکم دانشگاه امام صادق برای آمریکاست.
بله.
یعنی انقدر که مسئولین اونجا یا درس خوندن یا درس میدن، وقتی در دانشگاه هاروارد راهپیمایی و تظاهرات علیه اسرائیل میشه و به نفع فلسطین میشه، چقدر اومدن اینها فرافکنی کردن، انداختن. الان جدیدن اومدن در مثلا بحث استماع مجلس گفتن که آقا این تیک تاک مقصر بوده، اینو ما باید برای سریای بعد. نه، اینطور نیست. تیک تاک هم بالاخره حالا تنها پلتفرم قوی که اینها نتونستن روش نظارت کنن بوده، ولی شما میبینید که حتی در صفحات مجازی دیگه هم میبینیم که شخصی میاد و از روی قرآن میخونه و میگه من میخوام ببینم این دین و این اسلام چی بوده که این فرد فرزندش رو از دست داده، باز خدا رو شکر میکنه. و من نکته آخر عرض کنم، حالا یک برنامه سیاسی اجتماعی، یک نکته مذهبی عرض کنم. مرحوم آیت الله حائری شیرازی اینو فرموده بودن که تمام خباثت های دنیا در اسرائیل و تمام شر اونجاست و این خالص کننده بشر خواهد بود. اگر کسی از ما باشه و ذره شر در وجودش باشه، اون لاجرم به سمت اسرائیل میره، و اگر کسی در تمام عالم باشه و ذره خیر در وجودش باشه، لاجرم از اسرائیل فاصله خواهد گرفت، که ما این رو امروز میبینیم.
متشکرم. ما 2 تا 2 دقیقه در خدمت عزیزان هستیم که بحث رو جمع‌بندی بکنیم. آقای رضایی، در شاید مهمترین سوال رو اگر میخواییم کار خوبی بکنیم باید سوال رو جواب بدیم دیگه. اگه مهمترین سوال مردم و در تمام دنیا و تحلیلگر رو بخوایم جواب بدیم، نظر شما در مورد آینده جنگ چی هست؟ ما با یک جنگ طولانی و فرسایشی مواجهیم، یا اینکه اون سری هم سر آتش بس هم گفتن ما به هیچ وجه متوقف نمی کنیم، یه دفعه اعلام آتش بس شد؟
بله درسته. ببینید، این سورپرایز اتکی که 7 اکتبر 2023 یعنی 15 مهر امسال رخ داد برای اسرائیلی‌ها، خب خیلی سنگین بود. میگم اون هیمنه‌شون رو به هم زد. اما علی‌رغم اینکه خانم زاخاروا هم سخنگوی وزارت خارجه روسیه هم امروز اعلام کرد که جنگ احتمالاً طولانی خواهد بود، به نظر خود من خیر، یعنی اصلا اون نمودها رو ما نمی‌بینیم. نه اسرائیل این توان رو داره، اون رزیلینس، اون تاب‌آوری که آقای دکتر هم اشاره کردن دارد، نه جامعه جهانی الان پذیرای این خشونت بیشتر است. آمریکایی هم الان به خاطر گسترش جبهه‌های جنگ الان محور مقاومت داره مرتب جبهه‌های جدید باز می‌کنه، در اون شرایط نیستن. به نظر من اسرائیل همون نکته است، یعنی تا اواسط ژانویه باید جمع کنه، نکنه دیگه باید تن بده به شرایط آتش بسی که حماس تعیین میکنه و اونجا وارد فرایند مبادله اسرا بشه.
متشکرم. من فارسی اون کلمه‌ای که آقای دکتر گفتن رو هم بگم، حمله شگفت انگیز.
بله، حمله
بگیم که فارسی رو پاس بدیم. آقای پارسا خسال، نظر شما رو هم بدونیم که به پایان برنامه رسیدیم.
بله، ببینید، همونطور که آقای دکتر فرمودن، نتانیاهو کارش تموم شده، ولی میخواد که با یک دست برتر و یک برگ برنده ای این پایان عمر سیاسیشو رقم بزنه. یعنی که نخست وزیر پیشین اسرائیل گفته بود که اگر در زمان من همچی اتفاقی میافتاد، نتانیاهو به کمتر از گردن زدن من راضی نمیشد.
بله.
و بنابراین به نظر می رسه همونطور که دکتر فرمودن، اسرائیل توان اقتصادی، امنیتی، اجتماعی ادامه جنگ رو نداره، و حتی اگر خودش هم داشته باشه، کشورهای اروپایی و آمریکایی با توجه به تهدیدات یمن، بحث انرژی و غیره، فشار مضاعفی خواهند آورد و نهایتاً باید جنگ و تهاجم متوقف بشه.
متشکرم از شما. من یه نکته رو بگم از این یه دقیقه که در واقع دوستان سهمیه من نگه داشتن. ما اصلا اساساً اسرائیل خوب اسرائیل بد نداریم. اسرائیل چه با نتانیاهو چه بی نتانیاهو، یعنی برخی از تحلیل‌ها انقدر متمرکز میشه رو رفتن نتانیاهو، انگار که مثلا نتانیاهو بره مثلا اونجا ما با یک اسرائیل خوب و دموکراتی مواجهیم. نه، اسرائیل سالهاست خوی وحشیگری خودش رو داره. از قبل از تأسیسش اون فتنه در واقع صهیون همیشه بوده، و در واقع در کتابهایی که خودشون نوشتن که چجور ترور کردن، چجور این سالها در واقع زندگی کردن، و اینکه چطور تون راه اروپایی اصلا این دام رو پهن کردن در این منطقه و چه اتفاقاتی افتاده، اینا که بحثای مفصلی داره. اما فکر کردم که لازمه حتما این رو بگیم که ما اصلا اسرائیل خوب و بد نداریم. اسرائیل ذاتش وحشیگری است و ذاتش تجاوزه و ذاتش در واقع جنایت هستش. اینجا در برنامه گفتاورد رادیو تهران به بحث تحولات جنگ غزه پرداختیم. پیامدهای تداوم اشغال غزه برای رژیم صهیونیستی رو بررسی کردیم. به این پرداختیم که چرا بعد از اینکه جنگ تمرکز یافته بر شمال غزه با آتش بس به پایان خودش رسید، باز صهیونیست ها در واقع تصمیم گرفتن که جنگ رو ادامه بدن، و البته این بار در جنوب غزه. درباره این بحث کردیم که جنگ در جنوب غزه چقدر ممکنه طولانی بشه، ممکنه که با چه تحولاتی در این جنگ شهری روبرو باشیم، و این رو مورد توجه قرار دادیم که در این جنگ شهری چقدر حماس تونسته جلوی صهیونیست ها رو بگیره. و بحث آخرمون هم درباره این بود که یمن و در عراق تحولاتی که اتفاق افتاده چطور صحنه جنگ رو گسترده تر کرده و نگاه رو از غزه در واقع اندکی هم شاید بازتر کرده. به هر حال برنامه ما به پایان خودش رسید. انشاءالله هفته بعد با شرط حیات در همین زمان در خدمت شما خواهیم بود. ساعت 14 پل‌های ارتباطی رو اعلام می‌کنم. 30094 شماره پیامک ماست، تلفن گویای ما 278-694 ماست و تلفن همشگی 162 سازمان هم که آماده شنیدن صدای گرم شماست. ما هم اینجا نشستیم تا نقطه نظرات شما رو بشنویم. پنجشنبه بسیار خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم در کنار خانواده و عزیزانتون. با شما خداحافظی می‌کنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
برای ما که با ماشین کار میکنیم قطعه خوبی نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه.
ماشین فقط رو چرخ راه نمیره.
از کیفیت خوب نباید گذشت.
این ماشین قراره کلی مسافر جابجا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود.
درسته.
نیازی به تعریف نداره.
تا قطعه خوب نباشه دست به آچار نمیشه.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
پارس فنر.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
شرکت پارس فنر.
عاشقی تران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه. عاشقی تران رج به رج هر شانه زیبایی، قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
برفاب صادر کننده نمونه لوازم خانگی ایران در سال 1399. افتخار میکنیم که با همراهی شما بیش از 7 دوره به این مقام دست یافتیم. برفاب فصلی نو.
خلق یک اثر هنری نیازمند یک ابزار حرفه‌ای است. انواع مدادهای طراحی، مداد آبرنگی، مدادهای فلورسنت، گواش، آبرنگ، پاستل‌های روغنی و مداد رنگی‌های حرفه‌ای. محصولات آریا سری حرفه‌ای، تولید شرکت نقش تندیس آریا، نامی نو در میان هنرمندان و هنرجویان. هر اثر نقطه آغازی دارد.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سراح افسریه.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان. سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
ژل ماشین ظرفشویی بینگو که باشه تعداد مهم نیست. اینطوری هم انرژی کمتری مصرف میشه، هم توی وقت صرفه‌جویی کردی. ژل ماشین ظرفشویی بینگو برای شستشوی ظروف با تعداد کم.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشم‌انداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده یک کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30% رو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتماً باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. پس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
تا حالا فکر کردین با 150 هزار تومان چه تفریحی میشه کرد؟ یه پیشنهاد هیجان انگیز براتون دارم. موج‌های آبی مشهد. یک روز کامل تفریح و هیجان با تخفیف بلیط آنلاین 150 هزار تومان. تازه جایزه هم میدن. موج‌های آبی مشهد و تمام.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است،
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خطبه فدکیه نیاز امروز، برنامه‌ای برای فردا، با بیان استاد میردامادی.
خب عرض کردیم که حضرت زهرا علیها السلام تو خطبه فدکیه اول کلام رو با حمد الهی شروع کردن. فرمودن الحمدلله علی ما انعم، بزرگترین نعمت خدا به بندگان میدونید چیه؟ طبق روایات فراوان، چه شیعه و چه اهل سنت، روایات فریقین، نعمت ولایت اهل بیته. لذا فرمودند زیاد این گونه شکر بگیم با این عبارت: الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمؤمنین. یعنی شکر خدا که محب امیرالمؤمنینیم، محب اهل بیتیم، شکر خدا که دست توسلمون و نیازمون به در خانه اهل بیت علیهم السلامه. لذا تو جبهه ولایت بودن، در حزب پاکان بودن، تو گروه خوبان عالم بودن و حمایت از امام زمان کردن خودش بالاترین نعمت خداوندی. لذا حضرت زهرا که دارن خطبه میخونن در دفاع از امام زمانشون امیرالمؤمنین، خب بایدم شکر و حمد خدا رو به جا بیارن. حمد و سپاس فراوانم داره تو سپاه علی بودن. و امروز هم سروران عزیز، نعمتی بالاتر از یاری و شناخت امام زمان نیست. اگه همه نعمتهای مادی رو به ما بدن، گر مهر و ماه را به دو دستم دهد قضا، یک ذره از محبت زهرا نمیدهم. اصلا اگه به ما نعمتی هم خدا داده، به یمن این حضرات علیهم السلام بوده، به یمنهی روز قلورا. لذا آی شیعه ها، آی محبین حضرت، شاکر نعمت ولایت باشین. شاکر بودن تو بحث نعمت بزرگ ولایت چیه؟ تحقیقی قبول کردن ولایت و امامته. به شکرانه نعمت ولایت ما باید با برهان، با دلیل، با تحقیق، نه تقلید کورکورانه، نه زورکی، بلکه با آگاهی بریم سمت ولایت، بریم به سمت امام زمان. سروران عزیز اینو بدانید، حقانیت مکتب ما هم عقلی است، هم قرآنی است، هم در کتب مخالفین شیعه آمده، حتی در کتب آسمانی قبل اسلام اومده، در تورات اومده، در انجیل اومده. ایلیا کیست؟ فاطیما کیست؟ فارقلیتا کیست؟ پرکیلیوس کیست؟ مکتب مادمات کدوم مکتبه؟ شبیر و شبر چه کسانی هستند؟ لذا از خدا میخواییم خدا ما رو قدردان نعمت ولایت اهل بیت علیهم السلام قرار بده و ظهور بزرگترین نعمتش رو امروز، امام زمان رو خدا ظهورشون رو تعجیل بفرماد انشاءالله. اللهم عجل لولیک الفرج.
نه مثل ساره ای و مریم، نه مثل آسیه و حوا، فقط شبیه خودت هستی، فقط شبیه خودت زهرا. نه مثل ساره ای و مریم، نه مثل آسیه و حوا، فقط شبیه خودت هستی، فقط شبیه خودت زهرا. اگر شبیه کسی باشی، شبیه نیمه شب قدری، شبیه آیه تطهیری، شبیه سوره اتینا، شناس نامه تو صبح هست، در تبسم و مادر نور، سلام ما به تو ای باران، درود ما به تو ای در.
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران.
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران. به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب ایران، از رادیو تهران میشه، از رادیو تهران میشه.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
ای ام 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
حقیقت این عالم فناست و انسان را نه برای فنا که برای بقا آفریدند. خلقتم للبقا لا للفنا، واسمعوا دعوت الموت آذانکم قبل ان یدعا بکن.
اجدهمین آیین بزرگداشت شهدای اصحاب رسانه و ارتش جمهوری اسلامی ایران و 177 شهید رسانه ملی، پنجشنبه 16 آذر، مقبره شهداء اصحاب رسانه، قطعه 50 شهدا، ستاد بزرگداشت شهداء اصحاب رسانه و ارتش جمهوری اسلامی ایران.
اینجا زمزمی از نور پدید آمده است و در اطراف آن قبیله مسکن گزیدند که نور می‌خورند و نور می‌آشامند. زمزم نور در عمق خیش به اقیانوسی از نور می‌رسد که از ازل تا ابد را فرا گرفته است و بر جزایر همیشه سبز آن جاودانان حکومت دارند. ما تلاش می‌کنیم تا روزنی به غیب جهان بگشاییم و توفیق این تلاش جز اندکی
نیست. ثبت نام سراسری خادمین شهدا در عملیات فرهنگی راهیان دهم الی 17 آذر ماه از طریق سامانه رهنور نقطه آی آر. ستاد مرکزی راهیان نور کشور.
دختران انقلاب تعزیه خان و تعزیه گردان می شوند.
در روز شهادت شما دلم مانند قلبتان شده است.
تعزیه اولین مدافع حرم به همت گروه مردمی دختران انقلاب، از 11 تا 16 آذر ماه همزمان با ایام فاطمیه در 5 نقطه تهران. دوشنبه 13 آذر 4 راه ولی عصر. سه‌شنبه 14 آذر میدان بهارستان. چهارشنبه 15 آذر میدان شهر ری. پنجشنبه 16 آذر امامزاده حسن.